خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما در جلسات گذشته تا اینجا صحبت کردیم که در بحث ازدواج علاوه بر انگیزه و همچنین ضرورت به معیارها رسیدیم. در معیارها از معیار سن صحبت‌های لازم رو کردیم. این جلسه بیشتر از زیبایی صحبت می‌کنیم، اگر وقتی هم اومد معیار بعدی رو هم ازش گفتگو می‌کنیم. در موضوع ظاهر و زیبایی متاسفانه یک معیار و شاخص روشن قاعده منظمی در جمع جوانان ما دیده نمیشه، به این معنی که وقتی که فرد در معرض یک ارتباطی قرار میگیره، آشنایی براش پیش میاد، به علت اون گرایش و حسی که ناشی از این آشنایی پیش اومده، گاهی نسبت به تشخیص در شاخص انتخاب ظاهر و زیبایی یا دچار خاموشی و غفلت یا برداشت غلط. یعنی که بعضی ها معتقدن که ظاهر و زیبایی رو نباید در بحث ازدواج شاخص گرفت، حتی میرن برای این بعضی از گمان ها و برداشت های دینی رو هم میارن که مثلا چون گفته شده مثلا اگر خواستگار جوان مؤمنی بود به ایمانش توجه کنید، این توصیه توجه به ایمان و اعتناع به شاخص ایمان رو بد برداشت میکنم و گمان میکنم پس یعنی من در ظاهر و زیبایی حق هیچ گونه میل و گرایشی ندارم. اگر یه فردی خوب بود، با عقاید و افکار من متناسب بود، من دیگه لازم نیست در بحث ظاهر و زیبایی توجهی بکنم. یا عکس این اتفاق میفته، کسی در ظاهر و زیبایی اون تیپ و شکل و قیافه مطلوب نظرش بوده، به نظرش میرسه بقیه شرایط رو میتونه هماهنگ کنه چون این گرایش رو داره، یا از طرف خودش یا از طرف مخاطبش این هماهنگی اتفاق میفته، میتونه بعداً در جریان زندگی سایر شاخص ها و معیار ها و تناسب هاش رو پیش ببره. نکته دیگه در بحث ظاهر و زیبایی اینه که اصلا وقتی ما میگیم در ظاهر و زیبایی میخواییم به تشخیص برسیم، ملاکمون چیه؟ گاهی به خانمی میگم که این آقا رو میخوای؟ میگه بله زیاد. میپرسم که خب نظرتون راجع به ظاهره چیه؟ میگه به اون فکر نکردم. میپرسم پس اون خیلی میخوامش چیه؟ میگه ناشی از یه خونس و ارادتی که بینمون جا به جا شده، ناشی از یک توجهی که ایشون به من بخشیده. میگم خب مثلا شما در حد، قد، اندازه، شکل، رنگ، بود، چیزهایی که براتون میتونست در بحث بهره‌مندی ازدواج اهمیت داشته باشه توجهی نمی کنی؟ میگه من چرا به خوش آمدم توجه دارم، ولی خوش آمدم و معطوش به ظاهر نکردم. من همون احساس و اونسه که اینها ناشی از تأثیر پذیری از یک کنش و واکنش. یا از اون طرف آقایی که نسبت به یه آدمی اصرار داره، این اصرار رو بدون در نظر گرفتن شاخص ظاهر و زیبایی داره، آیا بعد از انجام ازدواج این تمایلش به وجه ظاهر فرد فعال نمیشه؟ قطعا میشه. خب اگه ما بخوایم در ظاهر و زیبایی به یک شاخص و معیار روشن و قابل آلمانی برسیم، اینا چیه؟ چند تا اصل یا قاعده جدی داره. قاعده اولینه، در ظاهر و زیبایی باید نگاهمون نگاه خصوصی باشه نه عموم. این یعنی چی؟ مخصوصا در جنس دختر خانم، برای خانومی خواستگار اومده، احساس خودش به وجه ظاهر اون آدم همراه نیست، یعنی خوش آمدی از وجه ظاهر اون فرد نداره، ولی نگاه میکنه بینه پدر مادرش با اقبال کاملی دارن موضع میگیرن، یا اطرافیان دارن توصیه میکنن که فرد خوبیه، بسیار مناسبه، از دست ندی. به علت توصیه و به اصطلاح تأکید و تأیید دیگران میخوان این اقدام رو انجام بدن. غافل از این که بعد از ازدواج اون چیزی که میتونه سطح رضایتمندی شما رو ممکن کنه یه بخشش معطوف به خوشامد شما از وجه ظاهر و مفرده. یعنی اگر ظاهر اون مورد توجه و اقبال شما نباشه، روی تأثیر پذیری از موضع دیگران تصمیم گرفته باشین، اون میله خصوصی بعد از ازدواج گریبانگیرتون میشه. احساس میکنید یه کسی رو دارید دیگران میپسندن، برای شما گرایش و خوش آمد و پسندی رو فراهم نمی کنه. این که عرض کردن جنس خانوم به خصوص در این توجه بکنه، علتش اینه که خانوم ها یه حسی رو خیلی قوی و سنگین در وجودتون دارن که بسیار حس مناسبی هم هست، ولی در اون موضوع میتونه چاله و گودالی رو فراهم کنه و اون حس پذیرش. یه خانوم وقتی انتخاب میکنه، علاوه بر این که میخواد گرایش و میل و بهره ظاهری و فردی خودش رو ببره، خیلی معطوف به اینه که اطرافیان به اون انتخاب این چه نگاه و موضعی داره. آیا انتخاب من، خوش آمد من مورد پذیرش دیگران قرار گرفت یا نه؟ اگر این عدم پذیرش رو ببینن، نسبت به اون خوش آمد خودشون هم دچار یک رنجش یا فشاری میشن. همین نیاز به حس پذیرش در بحث ظاهر و زیبایی گاهی غالبیت نگاه عمومی رو به نگاه فردی و خصوصی فرد باعث میشه. یعنی به جای اینکه فرد ببینه من از ظاهر و تیپ و شکل این آدم خوشم اومد یا نه، نگاه میکنه موضع دیگران نسبت به این خواستگار چی بود، مساعد و مثبت بود. بر مبنای همین مساعد و مثبت بودن تصمیمش رو میگیره. ولی وقتی در جریان میدان ازدواج میاد، میخواد از این آدم، آغوش این آدم، مراوده این آدم، همراهی و همقدمی کنار این آدم، زندگی لحظه به لحظه کنار این آدم احساس رضایت و خوش آمدی داشته باشه، که دیگه اینجا موضع عمومی تأثیری نداره، دچار یک عدم رضایتمندی و چه بسا احساس حسرت یا پشیمانی بشه. به این که میگم خانوم ها تحت تأثیر حس پذیرشن، فرض کنید شما خانمی هستید، یه کیفی کفشی خریدید، خیلی هم با ذوق و شوق خریدید، رضایتتون توی انتخاب اون 100% بوده. بعد از اینکه دیگری میاد میگه این چیه؟ پول به این دادی؟ دچار یک فشار ناشی از اون حس پذیرشی. ولی احساس پذیرش تو قصه انتخاب میتونه مداخله بکنه در غالبیت اون نگاه عمومی به گرایش خصوصی خودتون. باید مراقب باشید بدونید من دارم ازدواج میکنم، نه برای رضایت و کسب خوش آمده دیگران. اون کسی که در میدان ازدواج میخواد سهم اصلی بهره رو ببره منم، نه موضع دیگران. اگه دیگران انتخاب منو خیلی خوب و قابل بدونن ولی من حس کنم بهره‌ای در کنار اون آدم ندارم، نمیتونم این موضع دیگران رو جایگزین بهره‌های خودم بکنم. پس خیلی مهمه که در انتخاب وجه ظاهر رو جدی بگیریم و مراقب باشیم موضع دیگران در میل خصوصی ما غالب و مسلط نشه. اینقدر این مسئله مهمه که ما حتی به والدین دختر میگیم اگه برای دخترتون خواستگار اومد، شما یه موضعی دارید، مثلا ممکنه موضعتون مساعد باشه، خیلی هم خوشتون بیاد، و دخترم اومده موضع شما رو کنکاش میکنه که مثلا بابا نظر شما چیه راجع به این خواستگار، ماما شما موضعتون چیه، مراقب باشید از موضع و نظر خودتون فرزندتون رو آگاه نکنید. اینو معطوف کنید به بعد از نظر خودش. من پدر دختر، برای دختر من خواستگار اومده، موضع منم خیلی مساعده، اگه بیان بگم که خیلی خوبه، دیدی بابا پسندیدی، ممکنه دختر خانم اصلا نپسنده باشه و حتی از نظر میل ظاهرش اون آدم گرایش 0% باشه، ولی وقتی اقبال پدر رو میبینه ناگزیر هست به علت اون میل به حس پذیرش و غالب بودن نگاه عمومی بر خصوصی این میل خصوصی خودش رو پنهان کنه. لذا من کم مراجعاتی ندارم از خانم‌های متأهلی که بعد از ازدواج با آه و اندوه به ما تماس گرفتن و گفتن دکتر من دچار یک التهاب دائمم و اون اینه که از ظاهر شوهرم احساس خوشامدی ندارم. میگیم خب آیا این رو به شما به ادبار و الزام دادن؟ میگه نه خودم قبول کردم، حس پذیرش خودم بود. میگیم پس چرا اگر میگید از ظاهرش خوشت نیومد قبول کردی؟ میگه آخه وقتی دیدم پدرم مادرم دیگران تایید جانانی نسبت به این آدم دارن، دیدن که رد کردن اون اصلا ممکن نیست، لذا من اینجا انتخاب کردم روی اون تأثیری که نگاه دیگران داشتن. این دیگران یه بخشش نزدیکان من هستن، مادر منه، پدر منه، اعضای درجه اول خانواده ما هست. خانمی میگفت برای من خواستگار اومد، من دیدم اصلا هیچ حسی بهش ندارم و بدن میاد از ضیافش. دیدم خاله من میگه که کاش برای دختر من اومده بود، مبادا از دست بدید. خب این خانم میخواد الان اینجا تصمیم بگیره، این موضع عمومی روی نگاه خصوصی فشاری وارد نمی کنه؟ قطعا می کنه. پس اینه که اصرار دارم که وقتی نزدیکان و والدین دختر موضعی نسبت به خواستگار دارن، این موضعشون رو به بعد از نظر دختر معطوف کنن خیلی مهمه. ما حتی به والدین میگیم که اگر دختر خانوم نظر شما رو پرسید، یه حالتی نگید که بتونه کشف کنه. مثلا میگه خب بابا نظر شما راجع به این خواستگار چیه؟ میگیم که نظر خودت چیه؟ این یعنی ما پسندیدیم. یا مثلا پدر کراهت داشته نسبت اون خواستگار، دختر خانوم خیلی خوشت اومده، بعد رفته موضع خودش رو بدون اینکه اعلام کنه در حالت خودش بروز داده، اومده گفته که حالا نسبت به این خواستگار نظر چی هست بابا؟ یعنی ما که نپسندیدیم. یا بعضی پدر میگن هرچی خودت میگی، یعنی ما که هیچ، تو چی میگی؟ این تأثیر پوشیده و مخفی نظر عمومی بر نظر خصوصی خود فرده. پس وقتی که والدین نسبت به خواستگار میگیم موضع نداشته باشن، حتی اگر دختر سوال کرد، راه درستش اینه که اگر اومد پدر و دختر پرسید بابا نظر شما راجع به خواستگار چیه و من بابا نمیدونم مورد پذیرش این واقع شده یا نه، میگم نظر دارم، خیلی هم نظر دقیق و روشنی دارم، بعد از تو میگم. به این ترتیب دختر نمیتونه بفهمه نظر بابا مساعده یا نامساعده، مثبته یا منفیه. اینقدر میتونه اون اولویت نگاه خصوصی بر عمومی مهم باشه. این که من خیلی روی این نکته تاکید دارم، چون شاهدم که چطور دختران فراوانی پا به عرصه زندگی مشترک میذارن و بله رو میگن بدون اینکه میل خصوصیشون همراه باشه، بعضیشون حتی در سطح انزجاره. حالا برید والدینی رو نگاه کنید که نه تنها موضعشون رو میگن، فشار موضعشون هم رو دختر میذارن، تحدید موضعشون هم رو دختر میدارن. مثل چی؟ دختر خانمی میگفت من رفتم خواستگار اومد تو اتاق، خواستگار رو ملاقات کنم، تا وارد شدم دیدم اصلا اینقدر بدم میاد که نمیتونم چند دقیقه بشینم با ایشون صحبت کنم. اومدم بیرون گفتم مامان نمیخوام. مامانم گفت که تو هنوز حرف ندادی. گفتم آره نمیخوام، ظاهرش رو دیدم نمیخوام. مامانم گفت خب منم با خود دیدم نخواست. به نظرش میرسه میتونه با این توصیه اون احساس دخترش رو برطرف کنه. یا خانم دیگه ای میگفت رفتم دیدم نمیخوام، گفتم مامان من اینو ظاهرش رو نپسندیدم. مادرم گفت اگه دیگه نیومد بعدی بدتر از این بود، بعد تو خونه موندی، از خواستگار محروم شدی. حالا حساب بکنید دختری که میگیم تحت حس پذیرشه، تحت این فشاری که از ناحیه والد وارد میشه، میتونه مقاومت کنه و مدار میل خودش رو پیش ببره؟ براش محدوده. پدرهایی که گاهی با قهر و تهدید و فشار میخوان یه خواستگاری رو که به علتی مثل شرایط اقتصادی، شرایط کاری، شرایط خانوادگیش مناسب دیدن، علارغم این که دختر ظاهرش رو نپسندیده فشار بیارن. من همینجا به همه پسرهای داخل جلسه‌مون عرض میکنم یکی از مهمترین کاراتون اینه، چون بالاخره خانواده ها این فشار نگاه عمومیشون رو به فضع به انتخاب خصوصی دختر دارن و این ضعف و نقص و غفلت رو دارن، یکی از مهمترین کارهای یه پسر در جریان خواستگاری اینه که از دختر خانوم بپرسه میل تو به ظاهر من، حتی ظاهر خودش رو درست عرضه کنه. اون نشسته شما رو دیده، پاشید بایستید، تمام حرکت چرخش رو داشته باشین، از پشت و پهلو و اینا ببینه، قدتون رو بدونه. چون مثلا شما تو اتاق نشسته بودید رو مبل، اینم اومده نشسته قد بلند میخواسته، شما رو مبل نشسته بودید متوجه نبودید، فکر کرده قدت رشیده، بعدا اومده به من زنگ میزنه میگه آقا تو من از قد ایشون آزردم. میگم خب مگر قدش رو در خواستگاری ندیده بودی؟ میگه اون نشسته بود، سرش پایین بود. پس مهمه که من اولا وجه ظاهر و مشخصات ظاهری خودش رو در هنگام مواجهه معرفی روشن و شفافی بکنه، عرضه روشن و شفافی بکنه، و بعد این سوال از دختر خانوم بپرسه که میل شما به ظاهر و تیپ و شکل من، و تأکید کنه سایر مشخصات رو مثل اخلاق من، مثل خانواده من، مثل شرایط کاری و مالی من، همه رو بذار کنار، فقط به همین وجه ظاهر من میل از 100% چند درصد؟ اگه زیر 70% گفت بدونید میلش همراهی نداره، چون معمولا بین 50% که وضعیت بینابینی هست تا 70% یه تولرانسی از تشخیص‌های ضعیف و غلط وجود داره و ممکنه فرد به علت ملاحظاتی چیز درستی نگه. اگر زیر 70% گفت بدونید با تمایل به سمت ظاهر شما نیست. حتی من تاکید میکنم که دیگه ادامه ندید. بعضی از مشاورها به غلط این توصیه رو میکنن به دختر و پسری که احساس کردن نسبت به ظاهر همدیگه میل کافی ندارن، میگن یه چند نوبت با هم رفت و آمد داشته باشی، چند جلسه دیگه دیدار داشته باشی. حرف غلطیه، چون دیدارها و مواجهها و مراجعاتی که اتفاق میفته آدم ها اونس هم میگیرن، عادت هم میکنن، احساس هم پیدا میکنن، احساس و اونسشون درگیرشون میکنه. مثلا پسر اومده با خودش گلی آورده، دختر دیده ظاهر اینو نمیپسنده ولی گلش رو دوست داره، دیده من ظاهر این آقا رو نخواستم ولی این 3 بار اومد، 5 بار اومد، این خود تأثیر میداره روش، احساس میکنه او خیلی منو میخواد، پس ظاهرش رو نادیده میگیرم، پس ظاهرش رو اولویت نمیدم، غافل از این که بعد که ازدواج کرد ببینه خیلی هم اون ظاهره اولویت داره، نه فقط اولویت داره، میاد مسلط بر سایر جهات و تناسب های مورد پسنده این دختر خانوم نسبت به این آقا شده. پس نمیتونی نسبت به این مسئله قفلت ببرید. دختر خانوم مراقب این باشه که وقتی وجه ظاهر رو میبینه در وجه ظاهر مشخصات لازم رو مثل رنگ، قد، حجم، وزن و اون شما و شکلی که در ترکیب فرد هست رو با ملاحظه و توجه دقیق ببینه. اینجور نباشه خانم بگه مثلا من در جلسه خواستگاری شرمنده بودم و خیلی ایشونو دقیق نگاه نکردم، بعدم خانواده اصرار کردن سریع جواب تو بده، منم عجله کردم، بعد که دیدم ای این اونی نیست که من میخواستم. مراقب باشی توصیه ها و اصرارهای دیگرانی که در اطراف شما هستند شتاب به انتخاب شما ندن که شما ناگزیر باشید این سنجش وضع ظاهر و تیپ رو نادیده بگیرید. اگر من تمرکزم رو در مسئله ظاهر و زیبایی به خانوم ها دادم، مبادا آقایون فکر کنن پس ما معافیم. اتفاقا پسر چون در مشاهده فرصت کمتری رو برای سنجش ظاهر خانوم داره. خانوم محجبه چادری پوشیده‌ای هست که وقتی اومد با چادر نشست، اصلا این آقا جز قسمتی از صورت ایشون چیز دیگه ای رو ندیده. این که میتونه شرایطش رو در انتخاب ظاهر سخت‌تر هم بکنه که بعد ملاحظاتی رو ایجاب میکنه. این ملاحظات چیه؟ اولا همون نگاه عمومی رو که داریم ازش به عنوان اولین شاخص حرف میزنید، مراقب باشید به خصوصی مسلط نشه. یعنی ممکنه پسری هم این کار رو بکنه. بله، آقای اومدن به من گفتن دکتر به داد من برس، من دو تا بچه دارم ولی خانومم رو نمیخوام، میلی به خانومم ندارم. گفتم این بیمیلی به چه چیز زن مربوطه؟ رفتارش، خانوادهش، اعتقادش، باورش؟ گفت نه ظاهرش. گفتم این بیمیلی از کی در شما شکل گرفت؟ گفتم اولین جلسه خواستگاری. پرسیدم پس چرا ادامه دادی؟ اگر شما در مواجهه‌ای که با خانم داشتی دچار بیمیلی بودی، خب چرا پیش رفتی؟ گفت آخه من قبل از این که برم این خانم ببینم، خب رسم عرف در جامعه ما که قبل از پسر، از طرف پسر مادری، خواهری میرم، خاله ای، عمه‌ای میرم به مشاهده و ملاقات دختر خانوم به خواستگاری. اون جلسه که اینا رفتن اومدن، مامانم با یه ذوق و شوقی از این دختر و ظاهرش تعریف کرد که خب من دیدم این خیلی اقبال داره. خواهرم هم همینطور بود و اینا با هم رقابت میکردن. مامان میگفت من پیدا کردم، خواهر میگفت من پیدا کردم. منو که بردن دیدن میلی ندارم. الزامی نداره که خوش آمد مادر و خواهر از ظاهر و تیپ دختر با خوش آمد پسر یکسان باشه. همینجا بذارید یک نکته مهمتری رو بگم. این که گفتم نگاه خصوصی رو بر عمومی مقدم بدونید خیلی مهمه. بدونید که قرار نیست میل‌های آدم ها با هم تطبیق بکنه. ممکنه مثلا یه نفر بگه که من از پرتغال خوشم نمیاد. پرتغال میوه به این خوبی، اینقدر مردم براش شوق و ذوقشون میدن، ویتامین C داره. نمیشه که با این نشانه ها و ویژگی ها و خوش آمده جمعی میل رو به یه کسی اعمال کرد. کسی هست میگه گوش دوست ندارم. گوش دوست نداری؟ به این گرونی، به این خوبی چطور نداره؟ نمیشه که میل اون آدم، میل اون آدم رو به خوردن یه خوراکی به خاطر علاقه و اصرار دیگران، ولو جمع اون دیگران زیاد باشه، که به این اعمال کرد. که اگر خیلی ها گوش میخورن، میشه به زور به دهان این گوش داد و این پس نمیاره، اوق نمیزنه. میل هاتون رو توی نگاه جمعی نخواهید حل و فصل کنید. خصوصی رو خصوصی ببینید. ممکنه یه نفر یه چیزی که برای خیلی ها گرایشی نداشته باشه، برای کسی خیلی داشته باشه. عکسش هم هست. برای خیلی ها گرایش وجود داره، برای این نداره. در قصه لیلی و مجنون هستش که یه کسی بعد گفت ببینم این لیلی کیه، مجنون اینقدر شیفته و علاقه منده شد. وقتی که دیدش گفت که کنیز خونه ما که از این زیباتره، این کیه تو بهش اصرار داری؟ گفت باید در چشم مجنون بنشینی که لیلی را ببینی. من میخوام از این عبارت استفاده کنم برای اینکه میل به ظاهر امری فقط خصوصی، نخواهید با موضع دیگران نظرتون رو تغییر بدید، جا به جا بکنید یا فکر کنید خشونتتون بعدن شکل میگیره. همینجا یه غلط فاحش والدین رو تذکر بدم. بعضی از والدین میگن که خوش آمد که بعدش میاد، تو که همون لازم آدم چیزی رو ندیدی، برین تو زندگی بعدن میفهمی. بذارید از همین آقایی که حرف زدن بگم تا این مسئله رو هم روشن کنم. خانواده های محترم مراقب باشن، با علاقه بعدش میاد، میل بعدش میاد، فرزندشون رو نفریبن. این آقا گفت من بعد از این تبلیغ و فشاری که مادر و خواهرم داشتن دیدم چجوری به اینا بگم میلم نمیاد، اینا مسخرم میکنن. مادرم گفت دیدی چی دیدم، دیدی برای چی پیدا کردم، پسندیدی، حالا قدر مامانتو میدونی. منم موضع منظیمو پنهان کردم، گفتم خب البته که بله خوب بود، حالا یکی دو جای دیگه هم بری. مامانم گفت تا اینجا هست کجا؟ خواهرم گفت برو دعا کن به همون بدن. دیدم دارن پیش میرن، عاقب میارن. گفتم مامان بیا، من نیدی به ظاهرش ندارم. مامانم یه لبخندی زد گفت مال اشترابه. گفتم نه مامان من اشتراب ندارم، خیلی هم الان مسلطن به حالت روحیم، زمنان قبل دفعه قبلن تو اومده بودن میلی نداشتم، بهتون نگفتم. مامانم گفت تو چی دیدی؟ ما دیدی. بذار تو هم درست حسابی ببینی. منظورش بود که مثلا تو با این حجاب و اینا دیدی، ما فارغ الدینا هم دیدی. من بازم تسلیم شدم، چیزی نگفتم. نظر خصوصی مو زیر لایه نظر عمومی مخفی کردم، نادیده گرفتم. رفتیم عقل شدیم، دیدم وای اون بیمیلیم شدیدتر هم شد. مادرمو صدا دارم گفتم مامان بدتر شد، نمیخوام، یه کاری بکن. مادرم گفت یکم با آغوش هم بریم، میل بد میاد. رفتیم گفتم مادر بدتر شد، گفت بچه بیار، بچه سیمان زندگیه. دوتا بچه هم داخت سر دوش ما، میل من نیومد. میخوام اینو عرض کنم، خیلی مهمه هم جوان و هم والدش مراقب این نکته اساسی باشه که در وجه ظاهر و زیبایی باید نگاه خصوصی تو ببینی، تسلیم احاطه نظر عمومی نباشی. هر قد مسلط باشن، هر قد تاکید کنن، هر قد فشار بیارن، تو به خوش آمد و میل خصوصی خودت دقت. خب پس یه قاعده در بحث ظاهر و زیبایی این شد که نگاه خصوصی رو بر عمومی مقدم بتونید، اولویت بتونید، سهم اصلی رو به این بدید. دقت کنید، من نگفتم اصلا نگاه عمومی رو حذف کنید، چون خصوصی به علاوه عمومی دارید، منهای عمومی ندارید. بهترین وضع اینه که خصوصی و عمومی هر دو یک موضع مشابه رو نسبت به وجه ظاهری که شما انتخاب کردید داشته باشن، ولی اگر عمومی مخالف خصوصی بود، خصوصی رو اولویت بدید. خصوصی لازم هست مسلط بر عمومی باشد. خب نکته اول شد این. نکته دوم چیه؟ زیبایی به درد شما میخوره که به علاوه محتوا باشه. خیلی از جوانها از پنجره زیبایی وارد انتخاب همسرشون میشن، بعد خودشونو بعد از زندگی تو گودال محتوای اون فرد پیدا میکنن. این خیلی خطر درشتیه که یه جوان برای ورود به ازدواج قبل از بله، چه از طرف پسر چه از طرف دختر، باید بهش آگاه باشه که زیبایی به درد شما میخوره که همراهی محتوای اون آدم هم باشه. فریب زیبایی رو به عنوان یک میل شدیدتون نخورید. زیبایی رو پنجره ورودتون بدونید، بس ندونید، کافی ندونید، یعنی لازم هست ولی کافی نیست. باید محتوا رو بهش الساق کنید، اونم سنجش کنید. گاهی همین میل به زیبایی، ظاهر و زیبایی، باعث میشه که فرد دیگه محتوا رو نادیده میگیره. به پسر میگن خانوادهش رو نگاه کن، باشه باشه اوناش مهم نیست. میگن ببین خانوم هر نظر پوشش و حجابش رو اب نداره، اونا بعدا درست میشه. اعتقاداتش رو نگاه کن چجوره، مهم نیست. چون اینقدر ظاهر رو پسندیده، فکر میکنه بخصوص پسر گرفتار یک اعتماد به نفس کاذب هم میشه. چون فکر میکنه مثلا در ازدواج اون جایگاه غالبیت رو داره، میتونه بعدن به این خانوم بگه پوشش تو اینجوری کن، اخلاق تو اینجوری کن، ایمان تو اینجوری کن، اعتقاد تو اونجوری کن، رفت آمد تو اینجوری کن. چون ظاهر رو پسندیده، بقیه ویژگی ها رو فکر میکنه میتونه اعمال کنه. بله، اعمال اقدام رو میتونی بکنی، ولی اعمال رضایتمندی رو میتونی بکنی. مثلا یه خانمی بوده، آقا پسر ایشونو در حالت وچه ظاهرش دیده که ساپورت بوشه بوده، بردک کرده بوده. بعد گفتم خب مامان شما مگه نسبت به حجب و حیای دختر اهمیت نمیدی؟ ببین ایشون اصلا پوشش اینجوری بود، قسمتی از خروجش مشهود بود، موهاش بیرون بود. میگه اونش با من، به نظرش میشه بعدا میتونه با خواهشش یا با فشارش، توبیخش، اعمالش ایجاد کنه. گیرم هم بتونید ایشونو به همون وجه ظاهری که میپسندید وادار کنید. آیا میلش هم در اون خانوم ایجاد شده؟ میتونید این رو هم درش ممکن کنید؟ مبادا خیال کنید که اون اعتماد به نفس کاذبه بیاد که میتونم درش ایجاد کنم. ظاهر و شکلشو شاید، اقدامشو شاید، میل و شوق و رضایتش که اعمال کردنی نیست. به این نمونه دقت کنید. دختر خانم با حالت افسردگی به من مراجعه کردن، گفتم که مسئلتون چیه؟ گفتش که من شوهرم منو رو زیبایی من انتخاب کرد، به سایر علاقه های من توجه نداشت. من یه آدمی هستم که تئاتر برام نفس زندگیه. اگه تئاتر نداشته باشم، رو صحنه سن نباشم، فکر میکنم که توی محبسم، زندانم. خیلی برام زندگی روح میدم، علاقم. این آقایم که الان خواستگار منه، منو روی صحنه تئاتر دیده بود. ما یه تئاتری داشتیم با یه گروهی، ایشون اومد اونجا منو دید، ظاهر منو دید، پسندید. بعد اومد با اصرار و فشار زیادی و خواستگاری فراوانی، من متقاعد شدم که با ایشون ازدواج کنم. بعد از ازدواج میگه نمیخوام تئاتر بری، نمیخوام اینجوری بپوشی، چادر سرت کن، باید این باشی. منم الان از اون، به خاطری که شوهرم اعمالم کرده، از اون صحنه تئاتر سن پیاده شدم، نمیرم، ولی افسردم شدم. اینه که با آقا میگم ممکنه بتونی وادارش کنی که یک رفتار مورد محتوای مورد نظرت رو ایجاد کنی، ولی گرایش و میل اون رفتاری که نمیتونی ایجاد کنی، رضایت مندی اون رفتاری که نمیتونی ایجاد کنی. بعد میخوای با یه فرد پژمرده درگیر افسرده رو به رو بشی. اینی که پس محتوا خیلی مهمه، کنار ظاهر و زیبایی دیده بشه. دختر خانم به اتفاق همسرشون مراجعه کردن به من که عبارتش این بود، میگفت دکتر منو از دست این جونور نجات بده. من گفتم چرا از این لفظ زشت برای صفت همسرتون استفاده میکنید؟ گفتشون اختلال پرخاشگری داره و من دیگه اصلا روانی شدم از این اختلال. گفتم مگه شما با زور با ایشون ازدواج کردید؟ گفت نه، التماس خودم بود، من گریه ها کردم برای این. گفتم پس چرا الان از این حرف میزنی؟ آخه نه این که وقتی اومد ظاهرش بیش از اون چیزی بود که من میپسندیدم، من خیلی شیفته ظاهر شدم. وقتی این آقا اومد به خواستگاری من، چون شبیه آقای محمد رضای گلزار بود و منم یکی از محبوبه های ذهنی این بازیگر بود، بعد به وجد اومدم، ازدواج کردیم، بعد الان با پرخاشگری که اختلال بسیار سنگینی هم در این آدمه رو اینقدر منو زده. نمیتونید به زیبایی اکتفا کنید و محتوا رو کنارش ندینید و از این ویژگی نادیده بگذارید. پس یه قصه مهم و اساسی هم اینه که محتوا رو کنار زیبایی ببینید، کنار زیبایی سنجش کنید. بله، به محتوای تنها بسنده نکنید. ظاهر و زیبایی رو باید به عنوان یه مقدمه ضروری داشته باشید، میلتون همراهی بکنه، ولی فکر نکنید چون ظاهرش رو خیلی پسندیدم میلم به ظاهرش 100% دیگه به سایر سنجش‌های محتواییش کاری ندارم. زیبایی میتونه به دست به شما بخوره که به علاوه محتوا باشه. جالبه بدونید که اون چیزی که بر دیگری فشار بیشتری میاره زیبایی بر محتوا نیست، محتوا بر زیباییه. وقتی من به این خانوم گفتم که ظاهر و زیبایی این آقا که سر جاشه، الان قیافه گلزاریک عوض شده، این که سر جاشه، چرا نمیری باهاش ادامه بدی؟ گفته تو یه حرفی بهت میزنم به من نخندی. الان که آقای گلزار رو میبینم، با اینکه جز محبوبه های ذهنی من بوده، ازش متنفرم، از این بازیگر، با اینکه محتوای اون که با محتوای شوهر من یکسان نیست. داره از چی حرف میزنه؟ خیلی نقطه اساسی رو داره میگه. داره میگه اینجور نیست که من برم بگم خب اگه وارد زندگی شدم بیدم محتوای این آدم رو نمیپسندم، بگم اگر چه محتواش خیلی نامناسب و آزار دهنده است، ولی زیبا که هست، زیباییشو که دارم، خیلی اون میل به زیبایی هم میره، اینقدر میره که من یه آدم دیگه‌ای که از نظر محتوا شبیه شوهرم نیست، ظاهرش با شوهر من یکسانه، ولی من اینقدر رنج اون محتوا رو دارم که از اون زیبایی که به خاطرش گرفتار این چاله شدم بدم بیاد. یعنی نگاه میکنم من چطور تو این چاه افتادم؟ به خاطر اون پنجره خوشگله. پس از اون پنجره هم متنفرم که وسیله فریب من شد. دو تا قاعده رو تا حالا در بحث زیبایی گفتید. یکی این که خصوصی را بر عمومی، نگاه عمومی مقدم بدونید در انتخاب زیبایی. دو، قاعده دومتون این باشه، زیبایی قابل استفاده و بهره‌مندی هست که محتوا به اون الساق شده باشه. در غیاب محتوا نمیتونید از زیبایی خوشامد داشته باشید، میل خوبی بهش داشته باشید. این مثل این میمونه که مثلا شما یه لباس خیلی خوشگلی رو براتون بیارن ولی جنسش خیلی سست باشه، تنتون بکنید ببینید که پاره میشه یا خشنه. خیلی زیبا تنتون که میکنید ببینید که تنتون رو میآزاره، زمخته، خشمیده. اون ظاهر و زیبایی هایی که محتواش خشمیده، زمخته، نمیتونه خوش آمد این ظاهر رو برای من ممکن کنه. پس یه قاعده دومم شد زیبایی در کنار محتوا. قاعده سوم، زیبایی به درد شما میخوره که به علاوه امنیت باشه. امنیت یعنی چی؟ یعنی حفاظت و نگهداری و حراست از این زیبایی. بعضی خود زیبا هستند ولی همین زیبایی باعث شده که دیگران در اینها نفوذ و تردد زیادی بکنند و همین میل به نفوذ و تردد باعث شده که امنیت روانی شما بعد از ازدواج از بین بره. دختر خانومی به من مراجعه کردن برای درک این مطلب، من به نمونه های عینی مراجعتون میدم، تذکرتون میدم که براتون معلومتر و مشهورتر باشه. دختر خانمی به من مراجعه کردم، گفتن دکتر شاید تو تعجب کنید ولی من الان دارم آرزو میکنم شوهرم یه اتفاقی براش بیفته، مثل یه بیماری پوستی حتی سوختگی از قیافه بیفته. گفتم ای وچه ظاهر و خوش آمده از ظاهر برای یک فرد در ازدواج اولویت مهمیه، چرا تو میخوای ظاهر و زیبایی این از بین بره؟ گفت میدونیم شوهر من خیلی زیباست، بیشتر از اون چیزی که رضایت من رو فراهم میکرد زیباست، لذا وقتی اومد من مؤثر نکردم. به مادرم گفتم کمک کنید که این ازدواج بشه، یعنی مبادا به خاطر مهریه شرایط دیگه من این آدم رو از دست بدم. اینقدر به زیبایی این آدم خوش آمد داشتم، میل و علاقه داشتم که این تذکر رو هم به خانوادم دادم. وارد ازدواج با این شدیم. بعد از ازدواج من با این آقا میرفتم بیرون، میدم خانوما رو تماشا میکنه، اینو ببین اونو ببین، اندام اینو نشون میده، چهره اونو برام تعریف میکنه، از لب این حرف میزنه، از چونه اون حرف میزنه. گفتم آقا تو ازدواج کردی دست بردار. رفتم خونه خاله برای این دید و بازدیدهای بعد از ازدواج، از خونه خاله اومدیم بیرون، به من میگه دختر خالت هم محشره. میفهمی دارم چی میگم؟ بعدم رفتم موبایلش نگاه کردم، دیدم برای دختر خاله من پیامک داده. اصلا من دنیای من توی، من اینجا چه کارم؟ چون زیبا بود، از زیباییش احساس میکرد میتونه در دیگران نفوذ و تأثیر داشته باشه، زیبا بود، بر زیباییش حفاظت و امنیت نداشت، حراست و مراقبت نداشت. مسئله جدی میشه. نمیتونیم به زیبایی تنها بسنده بود. گفت تو من داغونم، باهش بیرون میرم، استراب و التهاب و ناراحتی و رنج اینو دارم که تماشا میکنه، به دیگران با دختر خانوما حتی گفت و شنود و شوخی رو داره، تو خونم نگرانم، به کسی انتی نورزه، به کسی پیام و ارادتی نده. زیبایی به علاوه امنیت در موضوع دختر خانوما میه. دختر خانومی که زیبایی داره ولی در کنار این حفاظت از این زیبایی نداره، بعد این زیبایی مورد طمع دیگران قرار میگیره، بعد من بعد دائما دغدغه و التهابی اینو داشته باشم که کسی تعرضی نداشته باشه، توجهی نکنه. زیبایی به علاوه امنیت میتونه براتون کارساز و زندگی بخش و آرامش بخش. اولویت خصوصی بر عمومی داریم، قواعد در معیار ظاهر و زیبایی رو تکرار می‌کنیم. اولویت نگاه خصوصی بر نگاه عمومی، اضافه شدن محتوا در کنار زیبایی. زیبایی ضروریه، کافی نیست، کفایتش رو با هماهنگی محتوا ممکن می‌کنه. و سوم امنیت در کنار زیبایی. باز هم اینجا به یک موضوعی در بحث امنیت و زیبایی اشاره کنم. بعضی از آقایون گمان میکنن که میتونن این امنیت رو بعداً در خانوم ایجاد کنن، فکر میکنن بعداً میتونن دور دختر خانوم یه حصاری بکشن، وادارش کنن به رعایت حریم بر زیبایی. دختر خانوم رو مانتویی رو بدون حجاب و یا حجاب سبک دیده، بعدن میگه پوشیه هم بزن. یا مثلا مثل اون نمونه دختر خانمی که برای تئاترش حرف زدی، فکر میکنیم که میتونه رویه اینو عوض کنه، بعدن میتونه با اعمال خودش امنیت دو حصار رفتاری میتونی ببندی، ولی نمیتونی حصار فکری ببندی، حصار احساسی ببندی. بعد اون احساسش همراهی نکنه، فکرش در محبت باشه و آزرده باشه نمیتونه همراهی و همسری به شما بده. پس بدونین امنیت اعمال کردنی نیست، تشخیص دادنیه. بعد ببینیم این آدمی که من برای زیباییش رفتم نسبت به زیبایی اون نگهداری و حفاظت و حراست لازم رو داره یا نداره. اگه نداشته باشه من نمیتونم خیلی از اون زیبایی بهره کافی رو ببرم و آرامش لازم رو کناره داشته باشم. بریم سراغ قاعده چهارم. قاعده چهارمی که باید در بحث ظاهر و زیبایی جوانان عزیز بهش توجه زیادی داشته باشن و مخصوصا نسل امروز خیلی داره گرفتارش میشه، موضوع تنوع خواهی. دختر خانم براش خواستگار اومده، ظاهر و زیباییشو پسندیده، میگه فعلا نه، بعدی شاید بهتر باشه. آقا پسری اومد به من گفتش که دکتر من 300 جا خواستگاری رفتم، به دلم نمی نشینه، به نظرم هنوز اون کسی که رضایت کامل منو فراهم کنه نشده. گفتم عزیزم شما قبل از اینکه ازدواج کنی برو درمان شو، تو دچار اختلال تنوع خواهی شدی. اینجور نیست که فکر میکنی ظاهر مطلوب مورد نظر تو پیدا نشده، تو اینقدر تنوع به خودت دادی که بعد نمیتونی کسی رو مطابق این پیدا کنی. گفت راست میگی، میدونی من فیلم های زیادی رو نگاه میکنم و مثلا صدای اون هنرپیشه رو میخوام، موهای اون هنرپیشه رو میخوام، اندام اون هنرپیشه رو میخوام، ابروی اون هنرپیشه رو میخوام، چشم آن هنرپیشه رو میخوام و اینا خب توی یکی فراهم نمیشه. تنوع خواهی. گفتم میدونی اگر تو بعد از این که با اطمینان کامل هم یکی رو انتخاب کنی باز دچار حسرت و پشیمانی میشی. گفت چطور؟ گفتم چون بعد از اونم باز هستن کسانی که زیباتر باشن از انتخاب تو. پس ببین ما قرار نیست بریم زیباترین رو انتخاب کنیم، چون خودمونم زیباترینه نیستیم، میخوایم سطح رضایت و میلمون رو در انتخاب زیبایی ببینیم. بعضی ها نرن به این خواستنشون یک تنوع شدید و عظیمی بدن و زیب بدن و بعدم گمان کنن نه اینو خوشم نیومد، ظاهر اینو خوشم نیومد، ظاهر اینو خوشم نیومد، ظاهر اینو خوشم نیومد. تو گرفتار تنوع خواهی شدی، بخصوص بعضی هایی که تجربه ها دارن و مخصوصا نسل امروز که دسترسی بهش به مخاطبش آسانه. چرا میگم تو نسل امروز تنوع خواهی بیشتره؟ به این نمونه دقت کنید، فقط هم در مسئله انتخاب همسر نیست، در انتخاب های دیگه هم هست. چون تنوع خواهی به نسل امروز تزریق میشه، تبلیغات وسیع، شرایط اجتماعی، آب و رنگ و لعابی که هست، امکاناتی که دسترسی به مشاهداتی که از طریق فضای مجازی به سراسر مشاهده های عالم هست، تنوع رو در شما تزریق میکنه. یعنی چی؟ ببینید یه نفر دهه 60 وسیله ارتباطی چیه؟ تلفن. تلفن سطح تنوعش چقدره؟ دو نوع تلفن داشتی، انگشتی شماره گیری میکرد، شاسی داشت شماره ها، هر دوشم یک کار بیشتر نمیکرد. الو نمیشد باهش تصویری ببینی، اقدام دیگه ای بکنی، عملیات دیگه ای انجام بدی، فقط یه علو داشت، خصوصی کسی هم نبود، باید دو شاخش تو پریز می بود، تلفن زنگ می زد، بعد معلوم می شد با آقا رضا کاردن یا مریم خانم یا بابا یا مامان، خصوصی کسی نبود تا حملش کنی. امروزه این وسیله ارتباطی چه سطحی از تنوع رو پیدا کرده؟ عزیزم اینه که الان از خودت بپرسی این موبایلی که دستته چندمین موبایلیه که عوض کردی؟ میل به تنوع. گوش کنی، وقتی تنوع خواهی میاد مسئله نیاز من نیست، الان موبایل آخری که عوض کردی آیا سطح امکاناتی که داشت از میزان نیاز شما محدودتر و پایین‌تر بود یا نه امکانات وسیع‌تری از نیازهای شما از این موبایل داشت و باز رفتی عوض کردی چون یه مدل تازه‌تری تو بازاره؟ خانمی که کیف داری کیف میخری، مانتو داری چشمت به مانتوی دیگهی تو مغازه هست، نکنه تنوع خواهی. آقایی که لپتاپت جواب میده، خوبم داره کار میکنه، امورات مربوطه به طور در بهره‌مندی از این وسیله ممکن کرده، ولی داری باز لپتاپ های دیگر رو سرچ میکنی. ماشینی که دارین برای وسایل و رفت آمد و تردادتون مناسب، دائما میل و حوستون به اون ماشین ساسی بلنده هست. ماشینه رو میشه عوض کرد، موبایله رو میشه تغییر داد. بعد تو با این سطح از تنوع بیای تو زندگی، بعد خانوم بلندتر، شاسی بلندتر، زیباتر، مدل بالاتر، آب و رنگ متفاوتتر وجود نداره؟ بعد میدونی اونی که در گرفتار تنوع خواهیه چی میشه؟ من الان بیمارشو دارم، آقای اومده به من میگه دکتر به دادم برس، من میرم خونه همسرم، خانواده همسرم درگیر تماشای خواهر خانومم هم. چون من وقتی خانومم رو دیدم از نظر زیبایی کامل بود، من با رضایت کامل انتخابش کردم، ولی وقتی وارد خونشون شدم دیدم یه خواهری داره از خودش زیباتر و من درگیر اون شدم خیلی نکته اساسی هست که اگر من در وجه ظاهر و زیبایی گرفتار این مسئله بشم، چطور میخوام مسئلم رو حل کنم؟ خیلی جدیه که ما ببینیم آیا ما در وجه ظاهر و زیبایی گرفتار موضوع تنوع خواهی نیستیم؟ باشیم، آرامش زندگی از من میره. جمله رو گوش کنید، آرامش زندگی شما معطوف به چیه؟ به مسئله رضایتمندی شما. رضایتمندی شما در کنار تنوع خواهی ممکن نیست. حساب بکنید، ممکن نیست. نمیتونید اون رو برای خودتون فراهم کنید. تنوع با چی کنترل، با چی محدود میشه؟ با خود کنترلی. با خود کنترلی. اگر بخواید از بیماری تنوع خواهی فاصله بگیرید، باید تمرین خود کنترلی داشته باشید. من چجوری این تمرین رو بکنم؟ آیا برام مقدور این تمرین رو انجام بدم؟ در موضوع خودکنترلی چرا اسلام میاد از مبارزه با نفس حرف میزنه؟ به ما تمرین مبارزه با نفس میده. برای چی میاد در موضوع خودکنترلی ما را تأدیب میکنه، از تزکیه با ما صحبت میکنه، میگه چشتو ببند، خروجتو بپوشان، روزه رو بگیر. روزه تمرین خودکنترلیه. این که میگه مؤمنین چشماتون رو فرو بیندازید، هم مسیر تنوع خواهی رو ببنده و هم این که بتونه این شرایط رو برای ما فراهم کنه که ما کنترل برخیش را تمرین کنیم. آقا پسر دختر خانم، اگر تمرین در کنترلی ضعیفه، هر چیزی رو که به دهانت میاد میزنی، موضعی رو که برات پیش میاد سریع عرضه میکنی، میدونی گرفتار ضعف در خود کنترلی هستی و این فردا بعد از ازدواجم دست از دامنت بر نمیداره. چجوری تمرین خود کنترلی بکنی؟ یه نمونهش اینه، آقایی که دوست داره فوتبال ببینه، اون فوتبال مورد نظرش هم مورد علاقه‌ش هم بهش اصرار داره. برادر کوچکترش میخواد سریال ببینه، کارتونی ببینه. اون که میگه این فوتبال باید دیده بشه و الا خود کنترلی ضعیفه. دختر خانومی که نمیتونه از یه سریالش به خاطر اخباری که پدرش میخواد ببینه بگذره، خود کنترلی ضعیفه. تمرین کنید این غذا مطلوبه ازش بگذرید، این بالش نرمه یه گوشه بذارید، سرتون رو زمین بذارید، چون احتیاج دارید به تمرین خود کنترلی. تمرین خود کنترلی اگر این تمرین رو انجام ندید، بعدا در جریان ازدواج دچار این ضعف و اشکال خواهید شد، دچار این مصیبت خواهید شد که بعد دوباره میلتون بیتاب و بیقرار انتخاب و درگیری برای انتخاب بده. حسرت و پشیمانی دست از دامنتون بر نمیداره. خب دیگه چه قاعده ای در بحث ظاهر و زیبایی مهمه؟ حالا من میخوام انتخاب کنم، رفتم تو جلسه خواستگاری نشستم، میخوام از نظر ظاهر زیبایی تصمیم بگیرم. یه قاعده ای داریم که بشه بر مبنای اون این تصمیم رو گرفت؟ بله. ببینید ما از نظر طبیعی وقتی با یه چیزی مواجه میشیم، با یک کسی مواجه میشیم، خواسته یا ناخواسته یکی از این پنج وضعیت در ما شکل میگیره. مثلا شما با یه غذا روبرو بشید، با یه وسیله روبرو بشید، با یه لباس روبرو بشید، با یه آدم روبرو بشید، یکی از این پنج وضعیت درتون ظاهر میشه. در بالای بالاش اشتیاق دارید، خیلی میخواید. پایین تر از اون تمایله، میخواید. میانه این تردیده، نمیدونید میخواید یا نمیخواید. پایین تر از این اکراهه، نه میلی ندارم اگرچه خیلی بدم نمیاد. نهایتش انزجار. پس شما در هر مواجهی به یک قضا، به یک شی، به یک وسیله، به یک منظره، به یک انسان، به یک انتخاب برای همسری، در اون مواجهه اول پنج وضعیت دارید. بعد ببینید وقتی رفتی تو جلسه خواستگاری نشستید، کدام یکی از این پنج وضعیت حس و حالت شما رو درگیر کرده؟ اشتیاق خیلی چیز خوبیه، برای ادامه زندگی هم یه عنصر مناسبی هست که میتونه شرایط زندگی رو براتون پیش ببره، ولی یه ضعف بزرگ داره. اشتیاق ممکنه شما رو از نظر تشخیص سایر شرایط کور کنه. یعنی چی؟ چون خیلی میخواید دیگه به بقیه شرایط نگاه نکنید. پس مراقب باشید اشتیاق سنجش محتوا رو از شما نگیره. چون خیلی میخواید چشمتون رو نبندید. نکته مهمتر اینه در بحث اشتیاق به نظر خودتون بسنده نکنید در سنجش محتوا. چون شما خیلی میخواید هر محتوایی بگید میگید خوبه. برای سنجش محتوا به نظر کارشناس قابل اعتماد کنید، نه نظر خودتون، چون نظر شما زیر سایه اشتیاقتون محبوسه، درگیره. در انزجار قاطع و کامل رد کنید، حتی اگر محتواش عالی باشه، حتی اگر خانواده مصر باشن، حتی همه دارن بهتون اصرار میکنن، حتی اگر کارشناس میگه حیفه، دقت کن، من این آدم رو خیلی قابل دیدم، اون نگاه انزجارتون به هوای این ویژگی ها نادیده گرفته نشه. والدین اینجا فرزندانشون رو گول نزنن بگن میل بعدن میاد، بگن علاقه بعدن میاد، انزجار میره، اونی که فردا برات میمونه محتواست. خیر، ما هر حس اولیه‌ای داشته باشیم بعد از ازدواج تشدید میشه، از بین نمیره. پس نکته اساسی اینه که در حالت انزجار قاطع و محکم رد کنیم. من دیدم بعضی از کارشناسان ما متأسفانه اینجا توصیه غلطی میکنن. دکتر رفته به کارشناس گفته که من یه خواستگاری دارم، خیلی آدم خوبیه، ولی من حسم ازش فراریه، بیزاریه، ولی خب ویژگیاش خیلی حیفه. آقای گفته که کارشناسه گفته که خب یه چند جلسه باهاش بیرون برو، غافل از اینکه وقتی این مواجه ها مراوده ها باشه اینا انس میاره، این انسا اون انزجاره رو از بین میبره، یعنی نه از بین ببره، عوض کنه، پوششش میده، این میره تو زندگی، رفت تو زندگی، حالا انزجار میاد دامنش رو میچسبه. پس در انزجار مراقب باشیم که قاطع و کامل بدون هیچ پذیرش توصیه از ناحیه دیگری شدید رد کنیم. در تردید به هیچ وجه تصمیم نگیرید، چون هر تصمیم بگیرید بعد از تردید بهش برمیگردید. آقای بوده رفته به خواستگاری خانومی، مردد بوده، چون تردید داشته گفته میریم یه جای دیگه، میره جای دوم ازدواج میکنه، ولی چون از تردید بیرون نیومده تا آخر اون به خودش میگه همونی که رد کردم بهتر. دختر خانومی براش خواستگار اومده، چون اونقدر دیگه تو این جریان خواستگاری ها نشسته و برخواسته، خسته بوده، مردد بوده، گفته دیگه دل میزنم به دریا، قبول میکنم. هنوز چند ساعت از عقد شرعیش نگذشته پشیمان میشه. تردید دست از سر شما بر نمیداره. پس خیلی خیلی مهمه، خیلی اساسیه که حتما و حتما شما در حالت تردید تصمیم نگیرید. چیکار بکنید؟ بعد از تردید بیاین بیرون. سه راه دارید از تردید بیاین بیرون. راه اول، شناختاتون رو گسترش بدید. چرا میگم شناخت؟ مگه ما میخوایم با محتوا تصمیم بگیریم؟ نه، چون خیلی از به سنجش های ما به ظاهر غلطه. مثلا آقا پسری گفت من خواستگاری دختر خانه میرفتم، خیلی خوب بود، پسندیدم، ولی بعد مینم رو رد کردم. گفتم چطور؟ گفت وقتی فهمیدم پرستاره، چون تو ذهنش این بود که پرستارا یه جوری هست، مشهدی ها یه جوری هست، این محله یا یه جوری هست، اون پوششی ها یه جوری هست، این منطقه یه جوریه، این زبان و نژاد یه جوریه. پس تا وقتی که به مواجهه با فرد نشستید، صحبت اون آدم رو نشنیدید که بعد اون گمان غلطتون پاک بشه، نمیتونید تشخیص درستی از این ناحیه پیدا بکنید. ولی نمیخوام برید ببینید که ظاهرشو نپسندیدم ولی محتواش خوبه، ولی خیلی آدم خوشفکریه، ولی خیلی مؤمنه، ولی خیلی باسواده، ولی نخبه. ظاهر مبادا بیاد جای محتوا رو بگیره. پس موضوع اینه، اگر تردید داشتم، یک با شناختم، دو از نظر کارشناس معتمد استفاده کنم. کارشناس معتمد یکی میخواد این ایرادای شما رو در تشخیص ظاهر برطرف کنه که ببینه واقعی این بیمیلی، این تردیده یا نه از سر همون گمانهای غلطه. کار دومش هم اینه که آگاه به این ویژگی باشه. من بعد از شناخت، بعد از کارشناس، همچنان تردید دارم. راه خلاصی دارم؟ آره، آخرین راه خلاصی استخاره. استخاره تنها جای لازم و مناسبش همین. بعضی ها نرن بعد از اینکه میل دارن استخاره بکنن، بی میلن استخاره بکنن. بیمیل بوده رد کرده مادرش خود را استخاره گفته از دست نده. چیکار کنه با این استخاره؟ چیکار کنه با اثر این استخاره؟ قطعا بیمیل بوده استخاره خوب اومده. نه قطعا میل داشته. مامانش گفته خوری استخاره هم بکنیم. استخاره گفته پاتو نداری تباهی حتمیه. چطور داره ازدواج کنه؟ با روی آرام، با خیال مطمئن، با احساس سبک و همراه. استخاره مال وقتی که شما فقط در حال تردیدی و هیچ راهی هم برای بیرون اومدن از تردید ندارید، اونم با این مقدمه که به استخارتون اقدام بکنید. استخاره اومد بفهمید آها میخواد، استخاره میخواد بگه که فردا اگر رفتی دیدی همون آدمی که بعد تو رد کردی رفت با یکی دیگه ازدواج کرد خیلی زندگی شیک شد، نگی کاش از دستش نداده بودم، بگی که خیر من در این نبود. چون استخاره طلب خیره نه طلب میله. بره خیرت رو ببینی. خب پس قصه این شد که در اشتیاق به کارشناس معتمد رجوع کنیم که محتوا رو برای اون بسنجه، چون ما تحت اشتیاق ممکنه محتوا رو نادیده بگیریم. در انزجار به توصیه و نظر دیگران، به خوب بودنهای نظر دیگران فریب نخوریم، به این که میل بعد میاد گول نخوریم، قاطع رد کنیم، حتی به اون توصیه غلط مشابه که میگه یکم با هم برید چون تأثیر اون میاد اعتنا نکنم، گوش نکنم، قاطع در انزجار رد کنم. مون تمایل و اکراه. در تمایل اقدام کنم خیلی وضعیت خوبیه. بعد از ازدواج به سمت اشتیاق میرم اگه محتواشم سنجش درستی کرده باشم. در اکراه نکنم به سمت انزجار میام، چون هر حس اولیه من بعد از ازدواج همونطور که قبلا گفتم تشدید میشه. تمایل تشدید بشه رو به اشتیاق میذاره، اکراه تشدید بشه رو به انزجار میذاره. این شد موضوعات و ملاحظاتی که ما باید در موضوع ظاهر و زیبایی بهش عنایت داشته باشیم. خب فرصت ما هم تموم شد. من نمیدونم دوستان آیا سوالی فرستاده بله یه سه تا سوال هست، ما به این سوال هم جواب بدیم. گفتن در مورد معیار ظاهر و زیبایی چهره خانم در خواستگاری توضیح دهید که سختگیری چقدر لازم است و معنی دلنشین بودن چیست؟ دلنشین بودن این تمایل نمیخواد حالتی از بیقراری و التهاب و وای میخوام و دو دقیقه میره بیتابش میشم و نه ببینم خوشم اومده پسندیدم، اگر نشه یه احساس از دست دادنی دارم، همین کفایت میکنه. اگر چادری باشیم در جلسه اول باید چادر را در بیاوریم تا ظاهر را ببینم. آه اینو خیلی سوال قشنگی خانم پرسیده. ببینید در اسلام اینقدر این مسئله مهمه که به خواستگار اجازه داده شده، یعنی شرعیه که به اندازه یک نگاه خانوم رو بدون پوشش حجابم ببین. بدون پوشش منظورم اوریان نیست، چون اون اوریانی حتی وجه ظاهر رو به هم میزنه، چون لذت جنسی درست میکنه. بعضی فکر نکنن بعد مثلا بازوی بیرون بذارن، رانی بیرون بذارن، سر و سینه‌ای بیند، خب اینا که هوس درست میکنه در مخاطب. مثلا چشم و ابروی خانوم اصلا نپسندیده، صورت خانوم نپسندیده، ولی چشش افتاده خب خوشش اومده. این که میشه تأثیر جنسی به جای خوش آمد. پس وقتی داریم میگیم نمیخواد بریم با به اصطلاح بزک کردن و با اوریان سازی بخوایم شرایط تحریک درست کنیم. نه، اون چیزی که در اسلام داره میگه یکی گاهی چون مو در انتخاب مؤثره، یکی قسمت موه، یکی هم اندامه. اندام یعنی این که چاقی لاغری. خب دختر خانم در جلسه خواستگاری میتونه یه لباس نسبتاً جذب‌تری بپوشه که نسبت به بدنش اندامش رو خیلی مخفی نکنه. و بعدم به مردی که میگه که شما، من میگه من انتخابم کردم، نه اونو که اولین آمده هنوز حرف محتوا نزده بخواد ظاهر ایشونو ببینه، نه خیر، محتواها گفتگو شده، انتخابا شکل گرفته، خانواده ها همراهی هاشون رو دارن، مرد میخواد یه مشاهده ای از وضع اندام خانوم داشته باشه. یعنی تصمیمش قطعیه، تنها ملاحظه ای که براش مونده مشاهده وضع اندام خانومی که ازش بیخبره. نره به هوای خانوم مثلا لاغر اندامی بوده بعد اونو چاق ببینه، نمیدونم یه فرمهی مد نظرش بوده بره یه وضع دیگه ای ببینه. در این اندازه اونم نمیخواد خانم، گفتم اوریانسازی خودش تحریک جنسی میاره، اوریانسازی نیست. لباسه این مقدار اونم نه لباسه جذب چسب خیلی اندام رو معلوم کنه و یه لحظه میتونه بگه به آقا بگه که اگر شما نسبت به انتخاب ظاهر من در وضع اندامم شبه و تردیدی داری، من چون دین به هم اجازه داده ابایی نمیبینم، برای یک لحظه چادر رو از سرم بردارم، در قامت ایستاده شما وضع من رو ببینید. قامت ایستاده هم که میگی نمیخواد پاها اوریان باشه، خانم شلواری پوشیده، مانتوی تنشه و میتونه روسریش رو برداره. ایستاده آقا او رو در این وجه ظاهر با یک نگاه، اونم نه ده دقیقه یه رو خیره ایشون بمونه، چون این هم میخواد یه لحظه میتونه اینا بینه که گفتن یه نگاه حلاله، چون تمرکز و به استمرار اون دیگه از یه نگاه خارج میکنه. زمین این که اصلا ما اینجا حرف من به نظر مثل دین که اومده این گفته میخواد تأثیر بعدی نیاد، چون بالاخره اون یه جنس دیگر گرایش های دیگر تبایی که گفتم خانم اگر اوریان نمایی بکنه میتونه خود اون تأثیر جنسی بیا جای خوش آمده داشته باشه. داریم ها، داریم. مثلا اینایی که از یه دختر خانمی از بچه ظاهرش خوشش نیمده بوده ولی چون اونو یه باز با آغوشش کشیده بعد سراغ ازدواج با اون رفته، قبل از ازدواج اینا وعده داشته، بعد از ازدواج میگه نمیپسندش، میگه پس چرا ازدواج کردی، میگه به اون لذت آغوشی که داره. پس بدون جنسی میاد خودش پوششی میداره رو وجه ظاهر و زیبایی و تشکیف این رو گم میکنه. پس برای یه لحظه اونم وقتی که مرد گفت من ملاحظه باقی موندم اینه، این الزام نداره همم این کارو بکنم. یا آقای ممکنه اصلا تو این قصه خیلی درگیر نباشه، بسیار خوب، پس نیازی نیست. ولی اونی که درگیره این مشاهده از نظر شرعی بعضی ها میگن بریم عقد عقد محرمیت نداریم، ما چیزی در اون عقد محرمیت نداریم، یه عقد دائم داریم، یه عقد موقت. اونی که تحت عقد محرمیت میگن با شروطی که میذارن که مثلا فقط در این باشه، اومدن حد زدن به اون عقد موقت، لذا عقد موقت شدین. آیا ضرورت داره؟ دین همچین چیزی رو ضرورت نیده، میگه اون اجازه رو دادم، نیازی به این زحمت عقد موقت شدن هم نداره. گفتن من دختر 19 ساله‌ای هستم که تمام خواستگارانم را به خاطر چهره و ظاهر رد کردم، الان نگرانم که برام مشکل پیش بیاد، چطور این حالت رو متعادل کنم؟ شما باید نگاه کنی ببینی اولا این وجه ظاهر خواستگارا رو با یک وجهی که مد نظر بوده هی رقابت نمیدی. بعضی ها مثلا یه قیافه رو از هنرپیشه با دیگری کسی مد نظرشون دیدن یا رفتن یک وجه رویایی برای خودشون درست کردن، هر کی میاد میگن این اون نیست. اینجور نگاه کردن غلط، فانتزی حقیقی و واقعی نیست. یا مثلا خدای نکرده به یه آدمی گرایش داشته، مرتبط بوده، الان میخواد در دیگران همون رو هی مرور کنه، بعد مثلا داره میگرده که چون به اون تو عاطفه داشته قیافه بعدی رو با این شبیه قیافه دیگری رصد میکنه. اگه گرفتار این چیزا باشید خطا. و ولی اگر نگاه میکنید ببینید که کسانی که ممکنه 5 تا 10 تا آدم آدم خواهم هم 10 تا آدمایی بودن که ظاهراتون پسند نبوده، ایرادی نداره اینجا شما 11 با 11 15 میشه ازدواج کنید و مبادا به خاطر اینکه دیگه 5 نفر رو دیدی 6 نفر رو دیگه بست دیگه و باید به هفتمی با اکراه هم داری بیمیل هم هستی منزجر هم هستی ازدواج کنی که فکر کنی عدد داره. خیلی تمایل رو مد نظر بگیرید، این رقابت با دیگری رو هم نکنید. گفتن ملاک پختگی پسر 20 ساله برای ازدواج چیست؟ اینو ما بعداً در بحث معیار اشتغال و اختصار ازش حرف میدن. چطور متوجه شدیم که دچار وسواس فکری شدیم یا خیر؟ اگر وسواس فکری داشته باشید در مسائل دیگه هم هست. وسواس فکری فرد در انتخابش دو تا ویژگی داره: یک، پیش از انتخاب التهاب داره; دو، پس از انتخاب آرامش نداره. یعنی پیش از انتخاب همش میخواد بره بیرون، بره کجا برم، چه مغازه بگیرم، چی کار بکنم، بد نکنه بد باشه، از کجا معلوم پیدا بشه، شاید اصلا نشه، برم اصلا فایده داره، این هنوز نرفته ندیده دغدغه داره. بعد از انتخاب، انتخاب کرده، با اطمینان هم انتخاب کرده، ولی میگه که نکنه مغازه بالاتر بهتر باشه، نکنه تو شهر دیگه بهتر باشه، نکنه جنس بهتری وجود داشته باشه، نکنه ها دست از دامنش بر نمیداره. نشانه های دیگه چک کردن توی آداب طهارت، توی آداب اعمال دینیه، مثل کسی که هی فکر میکنه که این ذکر درست گفت 20 بار 30 بار 100 بار میگه، وضوشو 20 بار میگیره، غسلشو 2 ساعت میکنه، به نظافت، به تمیزی ذاتی آوردن خودش دلش گواه نمیده، میره باز دوباره خودش میشوه، این دچار وسواسه، در رو بسته هل میده ببینه باز دوباره کلید میندازه ببینه قفل کرده، باز دیگه تکون دادن وا نشده باشه، باز کلید رو چرخوندن وا نکرده باشن، اینا دچار وسواس هستن. اینا بعد بیان با هر کی ازدواج بکنن حتما بعد از ازدواج دوباره وسواس بشه، دامنشون میچسبه، اول باید وسواس درمان بشه بعد ازدواج بکنن، تا وسواس درمان نشده انجام ازدواج غلط. گفتن بنده 8 ماه هست با خانومی نامزد هستم، خانوم در جلسه خواستگاری تقریبا هیچ حرفی ندارد و چند سوال بی ربط پرسید. خواستگار جلسه دیگه ای شدیم پدر خانوم اجازه ندادن، وقتی مشاوره بعد از چند جلسه پدر دختر خانوم نگذاشت روند مشاوره تکمیل شد. با توجه به ظاهر کاملا مناسب خود دختر خانوم و خانواده ایشان با ایشان نامزد کرد، الان پس از 8 ماه متوجه شدم ایشان به شدت مخفی کار از تماس‌های تلفنی و عبوریمون هیچ حرفی نمیدن و اینکه هیچ اطلاعی در این زمینه ندارن، هیچ حرف مشترکی نداریم، در این 8 ماه هرچی به ایشان اصرار میکنم مخفی کاری نکن، ایشون باور دارن که مخفی کار نیستن، اصرار میکنم یکم مطالعه کن اطلاعات را ببر بالا، میگن باشه اما انجام نمیدن. به نظر شما با توجه به این رابطه 8 ماهی ما و ایجاد احساس عاطفی بین ما، با توجه به اینکه من از اخلاق مخفی کاری قبول نکردم، غرور و نداشتن هیچ اطلاعاتی که از ایشان داشته باشم خوشم نمیاد، چیکار باید بکنم؟ باید حتما مشاور ایشون از نظر سلامت شخصیتش و سلامت روان شخصیتیش بررسی بکنه. بعد اگر حتی ازدواج کردید، یعنی این 8 ماه منظورتون 8 ماه بعد از شرعی شدنه، به علت شرعی شدن فکر نکنید که باید ادامه بدید، میتونید، چون خطرات و آسیب‌های بعدش بیشتره. اگر دغدغه‌هاتون در ازدواج برطرف نشده، با گمان و تردید و دغدغه وارد ازدواج نشید. هر گونه تردیدی قبل از ازدواج باید شسته بشه. مبادا با تردید پا در دل ازدواج بذارید. و یک مشاور ایشون رو از نظر سلامت روانی بررسی. خودتون هم مراقب باشید که این مسائلی که میگید با خانه نباشه. نبینید مثلا این دختر خانوم رو به خاطر چیز دیگه ای دارید رد میکنید و حالا اینا رو بهانه گرفتید. اینا رو مشاور بکنه به هر دوتون کمک کنه. من دختر هستم. آخرین سوالی که میبینم، من دختر هستم. موقعیت اجتماعی خودم و خانواده‌ام مناسبه، اما محل زندگی ما در منطقه روستایی و خواستگارم در جای خوبی از شهر ضعیفه. چگونه این موضوع رو با خواستگارم مطرح کنم؟ حتما در جلسه خواستگاری یکی از ویژگی‌هایی که باید شهر دید، ما بعدا در بحث شناخت دادن و شناخت گرفتن بهش میرسیم، مفصل ازش حرف میزنیم در جلسات آتیمون تا معیارمون تموم بشه، بعد وارد موضوع اصل شناخت بشیم. اما همینقدر شما بدونید که مبادا گمان کنید که بیان این مطلب چون میل شما به خواستگار وجود داره اینو باید مخفی کنید بذارید بعد از ازدواج معلوم شه، این احساس فریبکاریه. تا شما وقتی پیش از ازدواج میگید اون فرد میتونه شما ویژگی هایی که در شما دیده به خاطر یه چیزی در شما اومده، محتوای اومده، ظاهر و زیبایی در شما دیده. اگر ظاهر و زیبایی و محتوای فکری اعتقادی و تناسب های شما رو دید، بعد میتونه راجع به این مسئله ببینه که میخواد مانعش باشه یا نه. شما باید شرح روشنی از این مسئله بدید، حتی نه فقط بگید ما در فلان منطقه هستیم، بهشون بگید باید در جلسه خواستگاری که در خونه خودتون و در همون محل زندگیتون اتفاق میفته این وضعیت رو رصد کنه که فردا احساس پشیمانی بهش دست نه. ممنون از تحملی که کردین. انشاءالله که باز در جلسات آتی به سایر معیارها بپردازیم و بفهمیم که بعد از بله ما چه ملاحظاتی رو برای یک زندگی مطمئن و موفق احتیاج داریم. ممنون از تحملی که کردید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.